آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنرانی محمد خاتمی در جماران از سوی نیروهای نظامی و امنیتی لغو شد. هواداران جنبش سبز شمارش معکوس برای برگزاری عاشورای سبز را آغاز کردند. در آستانه برگزاری مراسم عاشورا تدابیر امنیتی در کربلا افزایش یافت. ساعت 24:12 شب به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ که صدای من رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 5 دی ماه 1388 خورشیدی برابر است با 26 دسامبر 2009 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق آغازین بامداد ایران در درون و برون مرزهای ایران با ما همراهید، سلام میگویم و سپاس که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. در این مجله نیمه شبان من مهرداد قاسمفر همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته پیش از اون خبرهای ایران و جهان. همکارم میرعلی حسینی در استودیو کنار منه تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره.
با سلام. سایت جرس که اخبار مربوط به جنبش سبز را منتشر می کند خبر داد که سخنرانی شنبه شب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در حسینیه جماران به دلیل محاصره نیروهای نظامی و امنیتی دقایقی پس از آغاز آن لغو شد. بر پایه این گزارش سخنرانی آقای خاتمی در حالی لغو شد که هزاران نفر از مردم تهران راهی حسینیه شماره 1 جماران بودند. به نوشته سایت جرس در پی این رخداد درگیری‌های شدیدی بین مردم و نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه در جماران روی داد. سایت سلام نیوز هم گزارش داد که عده‌ای موتور سوار به سوی جمعیتی که در جماران حضور یافته بودند سنگ پرتاب کردند. تاکنون گزارش این سایت‌ها مورد تایید منابع دیگر قرار نگرفته است. بنابر گزارش شبکه اینترنت جنبش راه سبز، ده‌ها هزار نفر از هواداران این جنبش خود را برای برگزاری مراسم عاشورا در خیابان‌های مرکزی تهران آماده می‌کنند. این گزارش حاکی است که نیروهای ضد شورش از همینک در حال مستقر شدن در مسیرهای پیش‌بینی شده برای این مراسم هستند. روز شنبه در جریان برگزاری مراسم تاسوعا در میدان امام حسین شعارهای مرگ بر دیکتاتور داده شد که با خشونت ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها روبرو شد. به گزارش سایت جرس جنبش راه سبز مأموران که اجازه تجمع بیش از 3 نفر را در مسیر تظاهرات نمی‌دادند با به کار بردن الفاظ رکیک و استفاده از باتوم و گاز اشکاور شهروندان را پراکنده می‌کردند. به گفته مسئولان دولتی عراق برگزاری مراسم عاشورای امسال در کربلا با تدابیر امنیتی شدیدتری همراه خواهد بود. به گفته این مسئولان حدود 1,500,000 نفر وارد کربلا شدند که 60,000 نفر آنان از ایران، پاکستان و کشورهای اطراف خلیج فارس آمدند. بر پایه همین منابع نزدیک به 25,000 سرباز و نیروهای انتظامی برای امنیت زائران در کربلا پیش بینی شدند. همچنین برای پیشگیری از حملات انتحاری که ممکن است توسط زنان صورت گیرد 600 پلیس زن مأمور بازرسی بدنی شدند. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است ماموران گارد ویژه انتظامی و لباس شخصی روز شنبه به معترضان که در مراسم عزاداری تاسوعا در تهران شرکت داشتند حمله کردند. در پی آنچه مقام‌های آمریکایی حمله تروریستی نافرجام در یک هواپیمای مسافری دانستند، پلیس لندن تحقیقاتی را در این راستا آغاز کرد. گفته می‌شود عبدالفاروق عبدالمطلب شهروند 23 ساله نیجریایی که در حال آتش زدن یک ماده منفجره توسط مسافران هواپیما تحت کنترل درآمد، در لندن تحصیل کرده است. عبدالمطلب پس از رسیدن هواپیما به دیترویت در میشیگان آمریکا توسط مقام‌های آمریکایی بازداشت شد. پیتر کینگ یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عبدالمطلب با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط بوده است. فرماندهی ناتو در افغانستان اقدام طالبان را در انتشار فیلمی ویدیویی از یک سرباز اسیر آمریکایی محکوم کرد. در اطلاعیه فرماندهی ناتو در افغانستان آمده است که انتشار این ویدیو در روز عید کریسمس نادیده گرفتن احساسات خانواده این سرباز و بی‌اعتنایی مطلق به آموزه‌های دینی و سنت‌های مرسوم است.
با سپاس از میرعلی حسینی. اما مروری کنم بر مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. در شرایطی که پاره شدن عکس آیت الله خمینی از سوی هواداران دولت به یک بحران 10 روزه تبدیل شد، امروز نیروهای امنیتی و لباس شخصی برای برهم زدن سخنرانی محمد خاتمی به بیت آیت الله خمینی در جماران حمله کردند. گزارشی در این باره داریم. وقوع درگیری‌های گسترده میان هیئت‌های عزادار حسینی و نیروهای بسیج و سپاه در تهران و شهرستان‌های ایران در روز تاسوعا، آیا این درگیری‌ها به فردا روز عاشورا هم کشیده خواهد شد؟ گزارشی در این باره می‌شنوید. برخی خبرهای غیررسمی حاکی است که محرم امسال در اقدامی بی سابقه با تعطیلی هیئت‌های عزاداری در نقاط مختلف تهران از سوی نیروهای امنیتی همراه بوده است. فشارهای پلیس و نهادهای امنیتی تا کنون چقدر تأثیر داشتند؟ گزارشی در این باره می‌شنوید. آیا وقایع اخیر ایران هرچه بیشتر به وقایع 31 سال پیش و شتابگیری یکباره و گسترده انقلاب بهمن 57 نزدیکتر می‌شود؟ گفتگویی در این باره می‌شنوید. اینها و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. سایت جرس که اخبار مربوط به جنبش سبز را منتشر می‌کند خبر داد که سخنرانی شنبه شب محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در حسینیه جماران به دلیل محاصره این حسینیه توسط نیروهای نظامی و امنیتی لغو شده است. بر اساس این گزارش سخنرانی آقای خاتمی در حالی لغو شد که هزاران نفر از مردم تهران راهی حسینیه شماره 1 جماران شده بودند. این در حالی است که سایت پارلمان نیوز از ناتمام ماندن سخنرانی محمد خاتمی در پی حمله 50 نفر عضو گروه فشار خبر داده است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
علاوه بر سایت جرس، سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گزارش داد که بیش از 50 نفر با زنجیر، باتوم و گاز فلفل به حسینیه جماران حمله کردند. پارلمان نیوز با اشاره به اینکه محمد خاتمی در حال سخنرانی بود افزود این عده با فریادهای ابوالفضل علمدار، خامنه‌ای نگهدار موجب نیمه تمام ماندن سخنرانی آقای خاتمی شدند. سایت سلام نیوز نیز گزارش داد که عده‌ای موتورسوار به سوی جمعیتی که در جماران حضور یافته بودند سنگ پرتاب کردند. در پی این رویداد به نوشته سایت جرس درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه در جماران روی داد. یک شاهد عینی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با رادیو فردا جو خیابان جماران را متشنج توصیف کرد و گفت نیروهای بسیجی و لباس شخصی با استفاده از گاز اشکاور، باتوم و شوک الکتریکی به مردم حمله کردند و مردم نیز در مقابل اقدام به دادن شعار کردند. یک شاهد عینی دیگر نیز به رادیو فردا گفت که نیروهای بسیجی و لباس شخصی به سوی مردم گاز فلفل پرتاب کردند تا آنها را متفرق کنند. از سوی دیگر سایت جرس خبر داد که مراسم ویژه تاسوعا در دارالزهرای تهران در پی جلوگیری نیروهای امنیتی و نظامی لغو شد که به دنبال آن درگیری‌های شدیدی روی داد. این سایت توضیح بیشتری در مورد این درگیری‌ها نداد. پیش از درگیری‌های شنبه شب جماران، درگیری‌هایی نیز در روز تاسوعا، روز شنبه، در برخی از مناطق شهر تهران و چند شهر دیگر ایران میان هواداران جنبش سبز و نیروهای ضد شورش صورت گرفته بود. از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد تا کنون، بسیاری از شهرهای ایران صحنه تظاهرات معترضان به این نتایج بوده است.
بهروز کارونی این گزارش میداد. ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان در تهران برخورد کردند. گزارش آکی است عده‌ای از تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شدند. گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور در همین باره.
پلیس ضد شورش با باتون، گاز اشکاور و اسپری فلفل با تظاهرکنندگان در تهران برخورد کرده است. ماموران امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان در میدان انقلاب همچنین شلیک هوایی کرده و به دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که گفته شد برخی از تظاهرکنندگان در آن پناه جسته بودند حمله بردند. به گفته یک شاهد، ماموران سر یک کارمند خبرگزاری ایسنا را شکستند و کارمند دیگری را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش سایت جنبش راه سبز جرس، ماموران امنیتی به طرز خشونت‌آمیزی با تظاهرکنندگان در بسیاری از بخش‌های مرکزی تهران برخورد کردند. به گفته یک شاهد، تظاهرکنندگان در خیابان اصلی مرکزی پایتخت در دسته‌هایی به طول چند کیلومتر گرد هم آمدند، اما ماموران انتظامی اجازه نمی‌دادند این دسته‌ها به یکدیگر بپیوندند. به گزارش سایت جنبش راه سبز، ماموران و لباس شخصی‌ها شیشه خودروهایی را که به نشانه اعتراض بوق می‌زدند می‌شکستند. تظاهرات در دست کم سه منطقه پایتخت گزارش شده است: میدان امام حسین، پل چوبی و میدان فردوسی. بنابر گزارش ها، تظاهرکنندگان مرگ بر دیکتاتور، نترسید ما همه با هم هستیم و شعارهایی در هواداری از میر حسین موسوی و مهدی کروبی را فریاد می زدند. خبرگزاری فرانسه با اشاره به ضرب و شتم برخی از تظاهرکنندگان گزارش داده است. شماری از تظاهرکنندگان نیز دستگیر شدند. صدها مأمور پلیس ضد شورش صبح شنبه در مناطق مهم مرکزی تهران، به ویژه در خیابان انقلاب مستقر شده بودند که گزارش ها حاکی است درگیری هایی در چند نقطه این خیابان اصلی پایتخت به وقوع پیوسته است.
قابیه حیا کن سلطنت و رها دیکتاتور ننگت با منتظری روحت شا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، زن سالخورده‌ای که سوار اتوبوسی بود از سرنشینان می‌خواست شعار یا حسین میر حسین سر دهند. این گزارش افزوده است سرنشینان این اتوبوس پر شعار ندای ما نمرده، این دولت که مرده نیز سر دادند. بنابر پیامک‌هایی که به وسیله تلفن همراه رد و بدل می‌گردد، جنبش سبز با اشاره به امکان ناآرامی‌های بیشتر از مردم خواسته است صبح یک شنبه فردا نیز در میدان انقلاب گرد هم آیند. انتظار می رود روز یک شنبه همزمان با مراسم عاشورا که با مراسم هفتم آیت الله العظمی منتظری مصادف شده است، تظاهرات اعتراضی گسترش بیشتری پیدا کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. اما با توجه به وقایع روز تاسوعا به نظر می رسد مراسم عاشورای امسال نیز متفاوت از سالهای پیش برگزار شود. این را می توان از اظهار نظرهای مقامهای رسمی و رسانه‌های غیر رسمی هواداران جنبش سبز هم به خوبی دریافت. تا کنون برخی خبرهای غیر رسمی و تایید نشده از تعطیلی برخی هیئت‌های عزاداری در تهران هم حکایت دارند و محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری برای برگزاری آرام و غیر سیاسی عزاداری‌ها گزارش شده است. تمهیداتی که تا کنون چندان مؤثر نبوده. همکارم آرش حسنیا در همین باره گزارشایی دارد. بشنویم.
محیا شو زمین به کربلا شد موسم شور، محیا شو زمین به کربلا شد موسم شور.
پیشبینی مقام‌های پلیس ایران مبنی بر اینکه محرم امسال بدون اتفاق و حاشیه خاصی همچون سال‌های قبل برگزار خواهد شد محقق نشد. فیلم‌های منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، اظهارات شاهدان عینی در شهرهای ایران و گزارش رسانه‌ها از درگیری‌های متعدد در خیابان‌های تهران، همگی از برگزاری محرمی متفاوت با سال‌های قبل خبر می‌دهند. هواداران جنبش سبز همانطور که وعده کرده بودند با شعارهای سیاسی و در عین حال مذهبی به خیابانها آمده بودند. تجربه روز تاسوعا هر دو سوی این چالش سیاسی را برام می‌دارد تا خود را برای روز عاشورایی متفاوت مهیا کنند. در این میان درگذشت آیت الله منتظری مرجع شیعه منتقد حکومت انگیزه منتقدان و معترضان را دوچندان کرده است تا در شبها و روزهای پیش رو صدای انتقاد و اعتراض خود را بلندتر از قبل فریاد کنند. در تاسوهای امسال برای نخستین بار در 30 سال پس از انقلاب اسلامی عزاداران این مراسم مذهبی با شلیک گاز اشک‌آور و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شدند. روزهای پیش از تاسوعا مسئولان بلندپایه پلیس ایران از برخورد جدی با معترضانی خبر داده بودند که بخواهند از مراسم تاسوعا و عاشورا برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. سرتیب احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرده بود که پلیس در برابر هر موضوعی که بوی موضوعات غیرقانونی بدهد برابر وظیفه عمل کرده و در صورتی که کسی از خط قرمز عبور کند با آنها برخورد خواهند کرد. سرتیب احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران نیز یک بار دیگر تاکید کرده است که پلیس با اغتشاشاتی که به تخریب و آشوب کشیده شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد. او قاطعیت را شناسایی و بازداشت لیدرها معنا کرده است. پیش از این فرماندهان نیروی انتظامی، سخنرانان و واعظان تریبون‌های رسمی نیز خواستار آن شده بودند که عزاداری‌ها به مسائل سیاسی آلوده نشوند. اما استفاده از مراسم عزاداری به عنوان فرصتی برای نشان دادن انتقادها و اعتراضهای سیاسی سابقه دیرینه در ایران دارد، به طوری که آیت الله خمینی بارها در سخنرانی‌های خود مراسم عزاداری شیعه را مراسمی سیاسی خوانده بود.
زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر به سزا دارد.
او در جای دیگری همین عزاداری ها را یکی از ابزارهای شکلگیری انقلاب اسلامی در سال 57 خوانده بود.
ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک ها سیل جریان میدیم و خورد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.
سالها پیش از این نیز مدافعان امروز دولت از مراسم عزاداری امام حسین برای رساندن پیام‌های سیاسی خود بیشترین بهره‌ها را برده بودند. در انتخابات خرداد 76 منصور عرضی از مداحان معروف تهران ظهر روز عاشورا در حمایت از رقیب سید محمد خاتمی به مردم توصیه کرده بود که گول رنگ عمامه‌ها را نخورند و به سید محمد خاتمی رأی ندهند. او در روز عرفه امسال نیز در میانه مراسم گفته بود میرحسین موسوی از سران اصلاحات سید نیست. این مداح نزدیک به دولت در همان مراسم با نام آوردن از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و نفر چهارمی که او از بزرگان نظام خوانده بود آرزوی مرگ آنها را کرد. او در سالهای گذشته بارها اصلاح طلبان را در مراسم و آیین‌های عزاداری و مذهبی به باد انتقاد و ناسزا گرفته بود.
اینا حرامزاده هم در چه مقاله بنویسه اما نابودش خواهیم کرد. اون نامردی که مقاله می نویسه در روزنامه آفتاب که خود ولد حیض هستش میگه اینا مصلحت اندیشیه، عبدالشیطان نگو عبدالکریمه، خدا درد بده فقط داد بزنی.
اما این بار به نظر می رسد استفاده از مراسم عزاداری و مذهبی به ابزاری علیه دولت تبدیل شده که سالها محافظه‌کاران از آن بهره برداری کرده بودند.
آرش حسن نیا گزارش می داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
روند اعتراضات و تحولات ایران از جهاتی همانند جریان اعتراضات 31 سال پیش و وقایعی ارزیابی شده که به انقلاب 22 بهمن سال 1357 انجامید. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با داریوش همایون از وزیران عصر پهلوی دیدگاه وی را پیرامون تفاوت‌ها و تشابهات اوضاع کنونی ایران با شرایط پیش از انقلاب سال 57 جویا شده است. داریوش همایون در ژنو.
در اون زمان هم گروه های بسیار بزرگ مردم به تدریج البته پیوستند به جریان انقلابی و تقریبا از همون آغاز خواستار تغییر نظام حکومتی شدند. در آغاز خب خواستها اصولا در چارچوب رژیم بود مثل این بار، ولی به سرعت تبدیل شد به خواست تغییر رژیم. امروز هم در عرض 6 ماه ما میبینیم که اول موضوع انتخابات پیش میآید و تقلب انتخاباتی، مردم رأیشون رو میخواهند، ولی کم کم در هر تظاهراتی که که انجام میگیرد و در واکنش به هر اقدام دستگاه حکومتی شعارها بالاتر میرود، شدیدتر میشود و میشود انتظار داشت که این روند ادامه پیدا بکند و کل رژیم به صراحت نفی بشود از طرف مردم. از این بابت شباهت بسیار است.
آقای همایون، چه وجه تفاوت‌هایی بین روندی که منتهی شد به انقلاب 1357 و روندی که طی ماه‌های گذشته جریان داشته در ایران وجود داره؟
تفاوت ها بسیار است برخلاف شباهت ها. یعنی به کلی این جنبش طبیعت دیگری دارد، شیوه های دیگری دارد و افرادی که درش شرکت دارند به کلی افراد دیگری هستند. 31 سال پیش جریان انقلابی با شرکت صدها هزار و میلیون ها به تدریج، این یک جریان واپسگرا بود و خشونتگرا و انتقامجو و سراسر فرصت طلبی، برای اینکه بیشتر گروه ها پیوستند به یک رهبری که حقیقتا قبولش نداشتند و از جنس اونها نبود، ولی تشخیص دادند که او ورق برنده در دست دارد و پیوستند بهش. این بار ما می‌بینیم که همون توده‌های بزرگ که اگر خشونت و وحشیگری نیروهای انتظامی رژیم به ویژه بسیجی‌ها نمی‌بود، هر بار میلیون‌ها به خیابان می‌ریختند، چون که در همین ماجرای سوگواری منتظری نیم میلیون به یک تخمین در قم گرد آمده بودند و قم ظرفیت بیش از اینها اصلا ندارد. این توده‌ها به هیچ وجه نه طرفدار خشونت هستند، نه اون حالت جذب و از خود بی خودی و کف بر دهان آوردن و رگهای گردن ورم کردن در اونها دیده می شود، نه اون چشمهای خالی به قول ناظران بیگانه که اون 31 سال پیش می گفتن، گفتن این جمعیت چشمهاش خالی است، اینجا همه چشمها برق می زند و یه انسانیتی در این تظاهرات هست، در این جنبش هست که پاک انقلاب بازش بی بهره بود. به کلی با دو دنیای متفاوت با روبرو هستیم.
شما به عنوان یک وزیر پیشین ایران، یک سیاستمدار قدیمی و کهنه‌کار، تحولات جاری ایران را چگونه پیش بینی میکنین؟
این وضع نمیتواند ادامه پیدا کند. یعنی رژیم با همه شدت عمل و خشونت و اعمال غیر انسانی باور نکردنی که در هیچ رژیمی مگر شاید در مثلا سیرالئون یا کنگو سراغش رو گرفت، با همه این خشونت ها نمیتواند این جنبش رو ساکت و سرکوب بکند و به هر بهانه این بروز میکند و مهمتر از همین است که سر تا سر نظام حکومتی رو فلج کرده این جنبش. یه وقتی بود که به هر حال این نظام میتوانست سیاستهاش رو اعمال بکند، دست گشاده‌ای داشت، مردم سرشون انداخته بودن پایین. امروز ما میبینیم که نه حکومتی واقعا وجود دارد، نه حتی یک قوه اجرایی، برای اینکه حکومت خب تعریفش این است که دارای یک برنامه ایست، یک راهی رو طی میکند برای اداره کشور. اداره کشور روز رو به شب آوردن است. در حکومت اسلامی حتی روز رو به شب نمیتوانند بیاورند، دائما بحران است، دائما مبارزه است، اختلاف است و این بیشتر خواهد شد، برای اینکه شدت عمل ها و سختگیری ها فقط متوجه مردم نیست، متوجه بخش های از خود دستگاه حکومتی هم هست و این دشمنی های شدید کار این رژیم رو به جاهای بدتری خواهد کشون. به اضافه تظاهرات مردم و مخالفت گسترده و در سطح عام اجتماع، من فکر میکنم که اینها بتوانند خیلی دوام بیارند در وضع کنونی، اضافه وضع بسیار خراب اقتصاد که بدتر هم خواهد شد. این عوامل در دوره انقلاب اسلامی 31 سال پیش به این شدت نبود. نه این اختلافات داخلی دستگاه حکومتی به این ترتیب بود، نه وضع اقتصاد به این خرابی بود. فقط البته دستگاه حکومتی اون وقت از هم پاشیده بود که الان داره از هم میپاشه. وضع اینها از جهاتی بدتر است از حکومت پادشاهی در ماه‌های آخر.
داریوش همایون بود در ژنو که با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو میکرد. اما در سه ماهه گذشته، همینطور که بسیاری از شنوندگان ثابت ما اطلاع دارند، خانواده ای رادیو فردا درگیر وقایع تلخی بوده که در طول این وقایع دو تن از همکاران ما درگذشتند و یکی دیگه از اونها مهین گرجی زنده موند، اما بر تختی از تخت‌های بیمارستان‌های جمهوری چک با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد تا امروز عصر که خبر درگذشت او هم کام همه ما رو باز هم تلخ و تلخ‌تر کرد. در کنار من جان خاکزاد یکی از همکارانم نشسته و از اون میخوام که درباره این واقعه بیشتر با شما و من صحبت کنه. جان
سپاسگزارم مهرداد. مهین گرجی روزنامه‌نگار با سابقه و خبرنگار رادیو فردا که از نزدیک به 3 ماه پیش در اثر سانحه رانندگی در حال اغما به سر می برد، شنبه 5 دی‌ماه چشم از جهان فروب است و خانواده و دوستان همیشگی خود در رادیو فردا را در سوگ خود گذاشت. مهین گرجی روز 7 مهر ماه در حالی که با 2 همکار دیگرمان امیر زمانیفر و رضا حسنزاده یاجیری از برلین راهی پراگ بودند، دچار سانحه رانندگی شدند. سانحه‌ای که همان هنگام 2 همکار جوان رادیو فردا را از ما گرفت و از آن پس مهین بدون شور و شوق همیشگی بر تخت بیمارستان در حالت اغما بود. با این حال مهین همه چشم‌های نگرانی را که در این 3 ماه منتظر بازگشت او به رادیو فردا بودند تنها گذاشت و به 2 یار سفر کرده خود پیوست. مهین گرجی از بهمن ماه سال 1385 همکاری خود را با رادیو فردا آغاز کرد و تجربه‌های متنوعی در حوزه‌های خبر و گزارشگری داشت. او از معدود خبرنگاران ورزشی زن ایران بود که در دوره همکاری با رادیو فردا توانایی خود را در گفتگو و گزارشگری سیاسی نیز به خوبی نشان داد. مهین گرجی به گواه دوستان و همراهانش لحظه به لحظه زندگی حرفه‌ای خود را با اندیشه پیشرفت ایران و مردم بزرگش طی کرد و قلبش لحظه‌ای از تپش برای ایران باز نیستاد. رادیو فردا سوگوارانه در گذشت مهین را به خانواده داغدارش تسلیت می‌گوید و برای آنها از درگاه خداوند آرزوی صبر می‌کند. مهرداد، از زمان پخش خبر درگذشت همکارمان مهین گرجی تعداد زیادی از شنوندگان گرامی با ما تماس گرفتند و به ما و خانواده مهین گرجی تسلیت گفتند. اگر اجازه میدی به تعدادی از اونها گوش کن.
حتما بریم و بشنویم دیدگاه های شنوندگان رو و پیام های تسلیت اونها رو. با سپاس از همشون.
فوت خانم مهین گرجی رو به تمام دستاندرکان رادیو فردا و دوستان صدای ایشون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خانواده محترم ایشون بتونن این مصیبت رو تحمل کنن. برای ایشون آرزوی علو به درجات و غفران الهی رو آرزو مندم.
خواستم پرکشیدن این مرغ مهاجر رو به سوی فرزمین ساز ابدیت. من این عزیزم به شما، خانواده محترمش و همه اونایی که صدای قشنگش رو میشنیدن و منتظر خوب شدن اون بودن تسلیت بگم.
امیدوار بودن به شفای مهین گرجی باعث شد که ما بتونیم در مرگ رضا و امیر رو بهتر تحمل بکنیم، ولی الان انگار ستار رو با هم از دست دادیم. واقعا تسلیت میگم به خانواده مهین و همچنین رضا و امیر.
در گذشت خانم مهین گرجی که مصادف با شب عاشورای حسینی است، به تمام اعضای رادیو فردا و خانواده محترمشان تسلیت عرض می‌کنم.
با کمال تأسف و تألم شدید در گذشت جانگداز مهین گرجی نازنین را به خانواده محترم داغدار گرجی و همکاران گرامیش در رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا و دوستدارانش تسلیت عرض می کنم. یادش همیشه گرامی و روح پاک نازنینش شاد باد.
با عرض سلام خدمت کارکنان محترم رادیو فردا، در گذشت خانم مهین گرجی رو برای خانواده اون مرحوم و کارکنان فعال و محترم رادیو فردا درگاه خداوند آرزوی صبر و شکیبایی داریم. با تشکر از ایران هستم.
با عرض تسلیت خدمت همه کارکنان رادیو فردا بابت فوت واقعا نابهنگام خانم معین گرجی و همدردی برای همه این ضایعاتی که در این چند ماه به وقوع پیوست. همکار دیگرتون یادش در دلهای ماست.
ساعت 12:29:30 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. در میانه مجله شبانگاهی هستید با من مهرداد قاسمفر. پیش از این که به بخش دوم این مجله بریم، از همه شما که پیام گذاشتید و در گذشت همکار ما رو به ما و خانواده مهین گرجی تسلیت گفتید سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگه باز هم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران. همکارم میرعلی حسینی در استودیو خبر با من هست و خبرها رو آماده کرده که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آقای حسینی،
سایت جرس که اخبار مربوط به جنبش سبز را منتشر می کند خبر داد که سخنرانی شنبه شب محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در حسینیه جماران به دلیل محاصره نیروهای نظامی و امنیتی دقایقی پس از آغاز آن لغو شد. بر پایه این گزارش سخنرانی آقای خاتمی در حالی لغو شد که هزاران نفر از مردم تهران راهی حسینیه شماره 1 جماران شده بودند. سایت سلام نیوز هم گزارش داد که عده‌ای موتور سوار به سوی جمعیتی که در جماران حضور یافته بودند سنگ پرتاب کردند. بنابر گزارش شبکه اینترنت جنبش راه سبز، ده ها هزار نفر از هواداران این جنبش خود را برای برگزاری مراسم عاشورا در خیابان‌های مرکزی شهر تهران آماده می‌کنند. این گزارش حاکی است که نیروهای ضد شورش از همینک در حال مستقر شدن در مسیرهای پیش‌بینی شده برای این مراسم هستند. روز شنبه در جریان برگزاری مراسم تاسوعا در میدان امام حسین شعارهای مرگ بر دیکتاتور داده شد که با خشونت ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها روبرو شد. به گفته مسئولان دولتی عراق برگزاری مراسم عاشورای امسال در کربلا با تدابیر امنیتی شدیدتری همراه خواهد بود. به گفته این مسئولان حدود 1,500,000 نفر وارد کربلا شدند که 60,000 نفر آنان از ایران، پاکستان و کشورهای اطراف خلیج فارس آمدند. بر پایه همین منابع نزدیک به 25,000 سرباز و نیروهای انتظامی برای امنیت زائران در کربلا پیش بینی شدند. همچنین برای پیشگیری از حملات انتحاری که ممکن است توسط زنان صورت گیرد 600 پلیس زن مأمور بازرسی بدنی شدند. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است مأموران گارد ویژه انتظامی و لباس شخصی روز شنبه به معترضان که در مراسم عزاداری تاسوعا در تهران شرکت داشتند حمله کردند. در پی آنچه مقام‌های آمریکایی حمله تروریستی نافرجام در یک هواپیمای مسافری دانستند، پلیس لندن نیز تحقیقاتی را در این راستا آغاز کرد. گفته می‌شود عبدالفاروق عبدالمطلب شهروند 23 ساله نیجریایی که در حال آتش زدن یک ماده منفجره توسط مسافران و خدمه هواپیما تحت کنترل درآمد در لندن تحصیل کرده است. عبدالمطلب پس از رسیدن هواپیما به دیترویت در میشیگان آمریکا توسط مقام‌های آمریکایی بازداشت شد. پیتر کینگ یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که عبدالمطلب با شبکه تروریستی القاعده در ارتباط بوده است.
سپاسگزارم میرعلی حسینی. کارنامه متحدان سابق دولت محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرا در پی انتخابات 22 خرداد نشان دهنده چیست؟ آیا این جناح توانسته رابطه خود را با دولت محمود احمدی نژاد و با جنبش سبز معلوم کند؟ آیا اصولگرایان منتقد می توانند نقش میانجی کشمکش دولت و معترضان را بازی کنند؟ اینها پرسش‌هایی است که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به آن می‌پردازیم. بشنویم.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بیش از 6 ماه پس از انتخابات 22 خرداد، هنوز خیابان‌های ایران آرام ندارند.
Oh, my God.
گرچه بعد از نماز جمعه 29 خرداد که در آن رهبر جمهوری اسلامی ایران با تایید مجدد نتایج اعلام شده انتخابات و حمایت از دولت محمود احمدی نژاد معترضان را از ادامه تظاهرات برحذر داشت و تشدید سرکوبی ها، ایران دیگر شاهد تظاهرات میلیونی نبوده است، اما عزاداری های محرم و سوگواری های سراسری چند صد هزار نفره برای آیت الله فقید حسین علی منتظری، مرجع حامی جنبش سبز، به باور آگاهان سیاسی نشان داد به رغم سرکوبی ها، معترضان و چهره های شاخص اعتراض مانند میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی به نتیجه کار امیدوارند. نتیجه‌ای که برخی آگاهان سیاسی حاصل آن را تا اینجای کار آچمز سیاسی و ادامه سرکوبی می‌دانند. در این میان هستند عناصری در نظام که خود را مجزا از دولت و مخالفانش می‌دانند و معادله سرکوبی و آچمز را راه حلی مناسب برای آنچه بحران بعد از انتخابات توصیف می‌کنند نمی‌دانند. از جمله محمد مهدی فقیهی از چهره‌های شاخص سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با سایت باستاب نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت کنونی را ناشی از سیاست‌های 4 سال گذشته دولت نهم می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی ایران فضایی را فراهم کند تا عده‌ای از نخبگان حوزه و دانشگاه بتوانند به گفته او زمینه تحکیم جایگاه ولایت فقیه را فراهم کند. علی مطهری فرزند آیت الله مطهری نظریه پرداز فقید انقلاب و نماینده مجلس هشتم دولت محمود احمدی نژاد و حامیانش را جریان سومی مینامد با نظریاتی بدی که به گفته او میتواند زمینه انحراف و سقوطش را فراهم کند. همزمان کوشش هواداران محمد باقر قالیباف شهردار تهران و رقیب محمود احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برای تعریف تفاوت‌های گرایش اصولگرای منتقد با حامیان دولت ادامه دارد. بر اینها میتوان خردگیری‌های علی لاریجانی رئیس مجلس و دیگر عناصر اصولگرا اما منتقد دولت در قوه مقننه را افزود که تنها پس از دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران میزان انتقادهای خود را از دولت کاهش دادند. برآیند تلاش‌های جناح اصولگرای منتقد دولت در 6 ماهی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد می‌گذرد چه بوده است؟ آیا با افزایش هزینه رویارویی‌ها میان معترضان و دولت برای دو طرف زمینه برای میانجیگری این عده فراهم می‌شود؟ واکنش معترضان به راه حل‌های مصالحه جویانه چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. در تهران با عباس صفایی‌فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نزدیک به جناح اصلاح‌گرا و تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و در تورنتو با علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی. حاصل تلاش اصولگرایان منتقد دولت تا کنون در این 6 ماهی که از انتخابات 22 خرداد میگذره چی بوده؟ آقای صفایی فر؟
آنچه که به عنوان تلاش های این جریان و این افرادی که بودید، اگر منظور این باشه که بخواد راه حل برای برون رفت از این شرایط ارائه بده، تواناییشون کمتر هست. باید گفت کسانی با توانایی های بسیار بیشتری در همون آغاز وارد صحنه شدند. 3-4 جلسه گفتگوهای مفصل داشتن، به یک رشته توافقاتی دست یافت، اما در عمل پیشرفتی حاصل نکرد و همه چیز متوقف شد و آنچه شد که دیدیم. بنابراین از حیث اثرگذاری در این اتفاقات و جریانات من این آقایون رو فکر نمی کنم بتونن مؤثر واقع بشن، اما در اینکه حضور اینها و بیان این مسائل چه تأثیری داره در جریان اصولگرایی، شکاف بین جریان اصولگرایان بسیار بسیار تشدید شده و امروز شما کمتر افرادی رو سراغ دارید در بین خودشون که دچار بحث‌های جدی نشده باشند. حتی در بین دینداران اصیل یا سیاسیون دیندار متدین به همه معانی با توجه به مدلول این الفاظ دچار مشکلات بسیار جدی شدن. نتیجه این شکست سلسله آگاهی هایی است که به جامعه داده میشه، به مردم داده میشه. وزیر این آگاهی ها خوب تصمیم گیری هایی است که مردم خودشون انجام میدن و راهی رو برمیگزینن. ولی این جریان سوم نقش آفرینی نمیتونه در حل مشکلات داشته باشه، چرا که در اون جایگاه مطمئن و تأثیرگذار قرار نداره.
آقای رحمانی، حالا اگه بخوایم فقط در نظر بگیریم که تا چه حدود تونستن منتقدان اصولگرا هویت مستقلی رو از خودشون تعریف کنن، پاسخ شما چیه؟
تا الان نقش بازدارنده و سرعتگیر داشتن، یعنی اون هجومی که برای حذف هاشمی و بعد برای حذف آقای موسوی و کروبی برداشته شد، با مواضع ورگیرنده مثل آقای باهنر یا قالیبا، به نظر من یه مدارم خود آقای هاشمی باعث شد که سرعتگیر بشه و تا الان مانع شدن که اتفاق جدی مثل دستگیری آقای کروبی و موسوی رخ بده. همون جوری که آقای صفایی فرام گفتن، یه مقدار باعث میشه که شکاف ها جدی بشه و مشخص بشه جناح دولت فعلی چندان اصولگرا هم نیست. نحوه وزرایی که آورده، نقدی که به وزراش میشه، حتی به معاون اولش میشه، مجموعه اینا باعث میشه به این برسن که این جریان زیاد هم اصولگرا به اون تعبیری که خودشان از اصولگرایی دارن حتی نیست. اما اینا از خودشان هم دارن دفاع میکنن، چون این موج سهمگینی که از طرف جناح دولت داره میاد و تئوریسین‌های خاص خودشان داره، توان مالی داره، توان جفسازی داره و توان سازماندهی و کنترل داره هنوز بر جامعه، چیزی نیست که بخواد به کسی رحم بکنه. میآید تا همه رو یا مثل خودش بکنه یا جدا از خودش بکنه. مدام مسئله مهم اینه که این هویت مستقل باید خودش رو هم به مقامات بالای نظام به عنوان یک جریان قدرتمند بشناسانه، کاری که تا الان نکرده. تزلزل آقای اسکرولادی در بین دولت و حتی موسوی و کروبی که گاهی بازی کرده، یا تزلزل بخشی از مطالبه در این مورد، یا تزلزل حتی آقای قالیباف شاید به دلایل مختلف که من خبر ندارم، و به خصوص از همه متاسفانه در سخنرانی رئیس قوه قضاییه که خیلی جانبدارانه به جنبش سبز حمله کرد و سران فتنه نامید. البته فتنه تو زبان عربی معنی دیگه ای داره، همه الان در معرض امتحانن، ولی منظور از فتنه ایشان که میگفت این نبود. همه اینا نشان میده که هنوز خودشان به اون قدرت و اون توانایی نرسیدن که بتوانن نقش بازی کنن. اگر این نقش رو نتوانن درست بازی کنن، منافع و موقعیت خودشان هم در خطر میفته. به عبارتی این جریان اصولگرایی که میخواهد بگوید اصولگراست ولی منطقی است، باید از خودش قدرت و انسجام و توان عملی نشان بدهد. این ویژگی وقتی میتونه کسب کند که به یک اصول مشخصی در رابطه با دولت و جنبش سبز برسد. اینا باید قبول کنن که چیزی به نام جنبش سبز وجود داره و موسوی و کروبی و حتی آقای خاتمی و حتی گاهی آقای هاشمی حرفایی که میدارن حرفای قابل اعتنایی است. کیهان میاد میگه تشکیل کنندگان آیت الله منتظری 5000 نفر بودن. معلومه اینا برای مخاطبان خاصش میخواهد بگوید. آیا کسی هست که به گوش بالا مقامات همه نظام برسونه، با حتی مراجع تقلید برسونه که تشکیل کنندگان لااقل 7000 نفر بودن؟ اینا یه سری چیزایی که باید این جنایی که معتقد است اصولگرایی بهتری داره نسبت به دولت، خودش هم قدرتمندتر هم هدفمندتر نشون بده، نه صرفا بخواهد ضربات حاکمیت به خودش یا به جناح مقابل یه مقدار تعدیل کنه.
آقای حقیقی، حاصل تلاش اصولگرایان منتقد دولت تا کنون چی بوده به نظر شما؟
این تلاش ها چند جور خودشون نشون داده. بخشش توی رسانه هایی که در اختیار داشتن بروز کرده، اون دیدگاه انتقادی به احمدی نژاد و بخش های مثل معاونینش و رئیس دفترش آقای مشایی رو سعی کردن نگه دارن، یعنی از این زاویه خواستن شعله انتقاد رو نگه دارن. این جناحی که شما اسم بردید ازشون، اینا رقیب آینده آقای احمدی نژاد هستن و آقای احمدی نژاد به خوبی میدونه که باید اینها رو از لحاظ سیاسی بی‌اعتبار بکنه، برای اینکه برای تیم آینده آقای احمدی نژاد اینا آلترناتیوهای درون سیستمی هستن. یه بخشیش هم لابی هایی بوده که در پشت صورت گرفته. این جناب بیشتر ترجیح میده که لابی ها و انتقادات صریحش رو در محافل خصوصی و تو نهادهای قدرت انجام بده، برای که بیان علنی انتقادات هزینه های سیاسی داره براشون و احتمال حذف داره از مجموعه قدرت سیاسی، بنابراین سعی میکنه این رو در پشت و لابی پنهان نهادهای قدرت انجام بده. اینها هنوز نتونستن با نهاد رهبری به توافقی برسن که بتونن یک لابی با جناب این بر هم انجام بدن. ولی در مجموع به علت اینکه هنوز اینا یه هویت اجتماعی خاصی ندارن، نتونستن خودشون رو به عنوان یک صدای خیلی مستقل که پایگاه اجتماعی، مانیفست فکری جدا و شکلی از تغییر رو بروز بدن، این خیلی بروز پیدا نمی‌کنه. ولی من در مجموع معتقدم که به علت اون عقلانیتی که توی این مجموع وجود داره و با توجه به روند امور که بن‌بستی که در حوزه اجتماعی وجود داره به دلیل اینکه دولت فاقد توانایی برای اقناع نخبگان اجتماعی است و بن‌بستی که در حل مسائل امنیتی سیستم وجود داره و مسئله هسته‌ای، موقعیت رو به جای خواهد رساند که وزن این گروه بیشتر خواهد شد، تکیه نهاد قدرت، نهاد رهبری به این جناب بیشتر خواهد شد. چون عملا هم نشون داده که در مسائلی که خیلی جدی است اینها بسیار متفاوت از احمدی نژاد عمل میکنن. نمونهش اینه که در بسیاری از مسائل کلیدی مثل کنفرانس مونیخ یا برخی مذاکرات حساس دیگه کم و بیش لاریجانی فرستاده میشه به جای اینکه فردی از دولت فرستاده بشه و این نشون دهنده این هست که نهاد قدرت و رهبری هم خیلی چندان به احمدی نژاد اعتماد نداره برای اینکه بتونه احساس کنه که میتونه موضوعات حساس رو هندل کنه. بعد از این جریان اتفاقات انتخابات هم به نظر من این بی‌اعتمادی بیشتر شده. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه وزن اینا بیشتر خواهد شد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای صفایی فرحت، به گفته‌های آقای حقیقی و آقای رحمانی من اینم اضافه می‌کنم که این هم گفته شده که برای اینکه تلاش اصولگرایان منتقد دولت جدی گرفته بشه اول باید توضیح بدن که چطور میتونن اصولگرای اصلاحگرا باشن، حرفی که شبیهش رو میرحسین موسوی در مبارزات انتخاباتی مطرح کرد و با مشکلاتی که میرحسین موسوی مواجه شد این گروه روبرو نشن. پاسخ روشنی به این پرسش دیده شده؟
در ارتباط با مسئله آقای احمدی نژاد، ما در روزهای اخیر شاهد به درگیری لفظی اشخاصی در سطوح بالا بودیم که از نام بردن معذورم، اما خود این اتفاق حکایت از این داره که سلسله داستان‌های جدیدی در شرف هست و بدون تردید آینده سیاسی طیف فکری متعلق به احمدی نژاد در ایران جایگاهی به معنای قابل توجه هرگز نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آقای لاریجانی، آقای مطهری و آقای باهنر، خیلی کسای دیگه هم هستن که حالا من میتونم 20 نفر اسم ببرم، اینها نکاتی رو قبول دارن و میدونن و حتی راه حلی دارن، اما این راه حل به سبب اینکه اینها از اون حد قدرت لازم برخوردار نیستن قابلیت اجرایی پیدا نمی کنه. به دلیل اینکه این قابلیت اجرایی پیدا نمی کنه، بخش دیگری که فعلا در حوزه قدرت هست این رو داره به شکل‌های دیگری سرریز می کنه تو حوزه های عملیاتی خودش. اگر چنانچه این جریان صاحب قدرتی بشه یا اختیاری پیدا بکنه و یا یک مرجع ناظر بی‌طرف دارنده حسن نیت که از لوازم میانجیگری است اینها رو به میدان بگیرد برای انجام این کار، بله اون موقع ممکن است که اثر وجودی اینها و کارشون مؤثر واقع بشه. ولی در حال حاضر با فرض این که حتی روشن هم باشد که دیدگاه های اینها تفاوت‌هاش با طیف احمد نژاد و دیگران چه چیزهایی هست، مشکلی رو از مشکلات فعلی جامعه ایران حل نمی‌کنه، فقط جهت آگاهی مؤثر واقع میشه و اگر به لحاظ عملیاتی حاصلی نداره.
آقای رحمانی، گفته میشه که وقتی حاکمیت و معترضان هر دو به این نتیجه برسن که هزینه ها برای ادامه شرایط موجود، یعنی آچمز سیاسی و سرکوبی، بالا رفته، زمینه برای مفید و مؤثر واقع شدن میانجیگری فراهم میشه و در اون زمان شاید محافظه‌کاران و اصولگرایان منتقد بتونن تنش زدایی بکنن. آیا با این تحلیل شما موافق هستین؟
که شما گفتید به همین تحلیل داره زندگی میکنه، یعنی امیدوار است که کار به اینجا برسه. تو خود آقای باهنر رأی بالا آقای موسوی قبل از انتخابات پیش بینی کرده بود. تا اونجا که ما اطلاع داریم در خانواده های اینا حمایت از جنبش سبز وجود داره، یعنی اینا همچنین باوری دارن و میدونن. آقای محسن رضایی تصریح میکنه که جامعه اینجوری داره به سوی یک بنبست. متو این مسئله قابل تحمله. من هنوز در جناح دولت همچین دیدگاهی نمیبینم. هنوز این حالت این که میتوانن جنبش را فرسوده کنن تحلیلشان هست، ولی اونا اگه به این حالت برسن متو این جناح باید توجهی هم داشته باشه، باید فقط در بازی بالای قدرت نگاه نکنه، باید گاهی اعتماد مردم هم جلب کنه. برای داوری کردن بین دو جناح شاید مثلا سخنان رئیس قوه قضاییه خیلی تند بود بر علیه جنبش سبز، یا برخی از مواضع آقای عسکرولادی با شنیدن یک شعار توی یک تظاهرات نمیشه
و یه اومد برای رهبران یه جنبشی که هیچ چیز زیادی در اختیار ندارن یه حکم صادر کرد. این فرض میشود در شرایط قبول کرده، ولی که این طرف بتواند همچنان یه حالت بی‌طرف لااقل داشته باشه، ضمن ضربگیری بر عملیاتی که برای جنبش صعب میشه، گاهی هم در مواضع خودش اعتدال رو در قضاوت رعایت کنه. چون همونجور که یک جریان برای داوری باید اجازه ارکان قدرت هم داشته باشه، باید اعتماد افشار مردم هم داشته باشه. تو طبقه متوسطی که در ایران هست، میان بینش رسیدن به یک مصالحه است که شخصیت و غرورش حفظ بشه و در این حال به خواستهاش توجه بشه. برای این باید احساس کنه که جناح‌های حاکمیت ادبیات و بیان غیر فریبکارانه و در این حال محترمانه و در این حال منصفانه تری میدونن داشته باشن. به نظر من آرام آرام این جناح گاهی زبانش نسبت به جنبش سبز زبان خارج از انصافیه و گاهی هم به شکل مماشات گرایانه سعی میکنه فقط عیب این طرف رو از نظر خودش بیان کنه. اگر بخواد اون نقش بازی کنه که به نظر من چنین بحثی در ذهنشان وجود داره و فکر میکنم جامعه به اونجا خواهد رسید، این از نوشته های آقای محسن رضایی و حتی گاهی سخنان آقای لاریجانی میشود فهمید، رئیس مجلس، باید یک سری الزاماتی هم رعایت بکنن. تا اون موقع شاید جناح‌های مختلف در جامعه با اینکه باید تدبیر و تعامل کرد برای نجات کشور، بتوانن به هم اعتماد کنن.
آقای حقیقی، آمدیم و اون شرایطی که آقای رحمانی گفتن عملی شد و همون شرایطی هم که شما گفتین، یعنی روند افزایش قدرت اصولگرایان منتقد و تکیه رهبری جمهوری اسلامی ایران بر این جناح به جای دولت، وقت در اون سوی طیف آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اگر مواجه بشن با اقدامهای میانجیگرانه، متهم نمیشن کوتاه آمدن از اهداف جنبش سبز؟
ببینید، در فرهنگ سیاسی ایران متاسفانه چیزی به اسم مصالحه در مناسبات میان قدرت و جامعه مدنی خیلی به چشم نمیخوره. از زمان شاه این مسئله بود و این مسئله به عنوان یک مارک، یک توهین محسوب میشد، سازشکار، خیانتکار، مفهومایی است که داده میشه و در فضای احساسی هم معمولا افرادی که این حرفا رو میزنن خب اتهامات زیادی متوجهش میشه. ولی واقعیت اینه که راه حل ایران راه حل مصالحه است. درسته ممکنه به اهداف خیلی زیادی دست پیدا نکنه، ولی هزینه های تغییرش کم میشه. تجربه نشون داده که معمولا ما میخوایم فقط حذف کنیم و این حذف کردن خب هزینه هاش خیلی بیشتر از اونی هست که در ظاهر امر به نظر میرسه. به نظر من الان زمینه های مصالحه وجود داره. چرا؟ برای اینکه تجربه این 6 ماه نشون داده که امکان گسترده سرکوب وجود نداره. سرکوب گسترده هزینه های اجتماعی داخلی، هزینه های ایدئولوژیک و هزینه های بین‌المللی داره برای ایران. در این حال ایران در مسئله اقتصادیش با مشکلات جدی مواجهه. نمیتونه اقتصاد ایران بدون ارتباط درست و منظم با نظام بین‌المللی به اون اهدافی که تعریف کرده برسه. جامعه از جنبه آینده گرایی، از لحاظ شغلی، از لحاظ آموزشی توی وضعیت آشفته است. مسئله امنیت ایران و تمامیت ارضی ایران با این وضعیت میتونه دچار خدشه بشه. برخی از مسائل امنیتی ایران در این وضعیت مشکل خواهد شد، چون دولت توانایی اینکه نشون بده من نماینده ملت هستم رو نداره، به رسمیت شناخته نمیشه، در مذاکرات بین‌المللی کارتش کارت ضعیفی است و همچنین در کنترل امنیت جامعه از جنبه این که بتونه بدون خشونت امنیت عمومی رو تامین کنه دچار مشکل هست و علاوه بر این دائما باید هزینه های دفاعی رو بالا ببرن برای که بتونن شبح حمله نظام به ایران رو دفع کنن و خب همچین کاری خودش مشکلات اقتصادی جدیدی برای ایران ایجاد میکنه. این زمینه ها به نظر من امکان مصالحه رو بیشتر میکنه. حالا توی این برهم یه بخشش فضای عمومی است که توسط روشنفکران ساخته میشه. به نظر من روشنفکران در این زمینه خیلی میتونن مقصر باشن، به این مفهوم که روشنفکران در مورد مسئله مصالحه خیلی کار نمیکنن. یعنی هر کسی تندتر شعار بده محبوب تره. بسیار از روشنفکران فضا رو میخوان به سمت وضعیت انقلابی توصیف کنن که شما اگر آقای آ رو بردارید، آقای ب رو بذارید یا مجموعه رو سرنگون کنید، مجموعه بعد رو بذارید، اوضاع به سامان میرسه. خب یه تصویر ساده شده است که ما داریم. بنابراین از این بابت به نظر من روشنفکران خیلی نقش موثری دارن. بعد شخصیت های افرادی که گفتید، به نظر من آقای کروبی نشون داده در طول 30 سال گذشته فردی بوده که امکان مصالحه داشته، نکته بسیار مثبتی است. آقای خاتمی هم در مورد مصالحه کم و آبیش فرد موثری است. آقای هاشمی هم که به هر حال نقش کلیدی داشته در این نوع مصالحه ها، خب دولت سعی میکنه که ایشون رو حذف کنه که این نقشش رو نتونه بازی کنه. آقای موسوی خب کمی تو این مسائل جدی‌تره و با احتیاط وارد این جریان خواهد شد، ولی نباید فراموش کرد که اون مسئله این است که شما باید چیزی بدید و چیزی بگیرید. این تصور که ما فقط می‌خوایم چیزی به دست بیاریم باید فراموش بشه. امتیازی باید داده بشه و امتیازی باید گرفته بشه. تا این اصل کلیدی تو مصالحه به رسمیت شناخته نشه، امکان مصالحه گرفتن ایجاد نمیشه. این بر جنبش سبز مشکلات محدودیت‌های خاص خودش رو داره، نقاط ضعفی داره. بنابراین در این وضعیت که دو طرف نقاط ضعف دارن، به نظر من مصالحه کم‌هزینه‌ترین راه عبور از این وضعیت.
آقای صفایی فرد، نکته آخر، چون میخواییم دیگه میزگرد رو تموم کنیم، با شنیدن نظرهای میهمانان میزگرد در تهران، بفرمایید.
نکته آخر، من فکر کنم اولا آقای موسوی یک عنصر اخلاقی دینی است و از هر مصالحه‌ای که دین قربانی اون مصالحه باشه پرهیز میکنه. بنابراین اصل گفتگو و مصالحه رو میپذیره، ولی در چارچوب اخلاق دینی و همون تئوری زیست مسلمانی. و این خیلی ها از این جهت مشکل دارن. جامعه ما درسته جامعه دینی است، اما با یه آدم دیندار حقیقی، همچنان که امام علی با جامعه خودش نتونست بسازه، دینداران حقیقی در هر جامعه‌ای با مشکل مواجه هستند. این یه نکته است. نکته دیگه این که مسائل اخیری که در جامعه ما رخ داد، باید اولا طرفین ماجرا روشن کنن که این مسائل رو دینی می‌بینن یا سیاسی. اگر دینی ببینن بحران‌ها جدی‌تره، ولی اگر سیاسی ببینن همه چیز قابل حله. نکته دیگر این که یکی دو بار این رایزنی‌ها شده، آخرین اینها هم از هفته پیش شروع شده و پیشنهادی شد که احتمالاً در 28 بهمن نشستی در این ارتباط وجود خواهد داشت، ادامه پیدا خواهد کرد تا اردیبهشت ماه سال آینده. اما مقدمه‌ای که از این پیشنهاد الان رسیده، یه مقدمه 8-2، یعنی در واقع 8 تا امتیاز به حریف بدی، 2 تا امتیاز بگیری. یه مقداری از همین آغاز نشون میده که این از پیش بسته شده، در حالی که اگر همین رو بشود باز کرد این پیشنهاد رو که بگیم آقا قطعاً 8-2 نه، ممکنه حالا 5-5 رسید، 4-6 رسید، جا برای گفتگو توش فراهم بشه. امیدواریم که از این رهگذر بتوان به نتیجه رسید.
این 8 چیه؟ اون 2 چیه؟
در حال یه پیشنهادی است که پیشنهاد دهنده 8 امتیاز رو برای خودش دیده و 2 امتیاز رو به شما میده. در عموم طرح نشده، به عرصه عمومی نرسیده. در یه محدوده خاصی در حال گفتگو است که اگر این مسئله باز بشه به شکلی که بتوان با گفتگو به نتیجه رسید که چه امتیازاتی به طرفین این قضایا داده بشود، اگر اثر بخشی در مصالحه باشه، شاید توی این گفتگوها و این پیشنهاد یک مصالحه دست پیدا کنه.
به نظر میاد که تو محظور هستین، نمیتونین جزئیات این طرحو بگین، درست؟
بله.
خیلی خوب.
بله.
آقای رحمانی،
من تو ایران که مدار لاغت مدت هم تو جامعه هم هستم، علم اطلاعات فضای روشن فکر نیستم. حالا به متوسط ایران به نظر من از مصالحه فرار نمیکنه. اما سال 57 نیم از مقالات سایتی یا برخی از رسانه ها نمیدونه ملاک باشه. جنبش طبقه متوسط ایران لایه های گوناگون داره، لایه دانشجویی داره، لایه کارمندی داره، لایه معلمان داره، لایه زنان داره. بعضی از اینا خواسته هاشون خیلی خواسته های حداقلی است و الان نمیدونن حرف بزنن. مثل انقلاب نیست که جامعه به تقابل رسید، بعد به تقابل هم خلاصه ما اون موقع قربانای انقلاب بودیم که جوانایی بودیم با شر شور. اگر جبهه مقابل اینقدر نزنه و زندان نیندازه و دستگیر نکنه، مثلا مراسم روز عاشورا رو اجازه نمیده مردم این تحریک نکنه، فضا فضای نرمی شما خارج سینزه آبان رو نگاه بکنید، که روز قدس رو نگاه بکنید، دقیقا اینو میبینید. وقتی که فضا تون میشه، صدها هزار نفر همدلی میکنن، نمیدونن شعار بدن، ایده شعار میدن. این شعار هم به خاطر اینکه باتون میخواد تو سر طرف و طرف تو رو واسطی باتون و دستگیری و محرومیت از شغل و محرومیت از مقاله نوشتن، این مقدار زبانش تون میشه. ولی من برداشت نمینه که طبقه متوسط ایران اهل مصالحه است، نه اهل سازش. هم به مفهومی که امتیازی لااقل بگیره، حداقل ها رو بگیره. این حداقل ها رو اگه بگیره، به نظر من راه دموکراسی هم در ایران باز میشه. ولی اون طرف وقتی میگه ما تا الان مصالحه کردیم بعد از این نمیکنیم، این ادبیات تحریک کننده است. وقتی اجازه نمیدن مراسم 7-3 آقای منتظری برگزار بشه. ولی من همچنان معتقدم مثل شما که روشن فکران و دانشجویان به عنوان مدیران جامعه و تحصیل کرده ها میتوانند در تعدیل شرایط نقش داشته باشند، چون ما از انقلاب هم چیزی نصیب ما نشد و
به این خاطر باید سعی کنیم که این نوع مصالحه رو بر اساس دم دادن و گرفتن امتیازها در جامعه تبیین کنیم، مون تا به یه شکلی نشه که مردم مقبول بشن، اون عبور میکنن از آدم. ولی فضای جامعه ایران جنبش سبز اهل گفتگوست، همون استقبالی که از آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه کرد با اون سابقه آقای هاشمی و اون کارهای آقای هاشمی و اون حرف کردن های آقای هاشمی، حتی جریان ما که بیشترین ضربات از آقای هاشمی خورده اومد از سخنان آقای هاشمی استقبال کرد بدون هیچ توقعی، به نوعی داشت خواسته جامعه رو نشون میداد. منتها خب اگر هیچ توجهی به میانگین نشود، اون موقع دیگر کسی به حرف آدمایی که بخواهند مصالحه در جامعه ایجاد کنند گوش نخواهد داد. ولی واقعیت اینه که هنوز استعداد تفاهم در جامعه وجود داره، ولی این در جناح مقابل و طرفدار دولتی که هیچ نوع چیزی قبول نمیکنه، ولی در عین حال باید کیسوشی هم میشه حفظ کرد.
خیلی خوب، اجازه میدین که پس تموم کنیم؟
بعد یه جمله بخواستم بگم.
بفرمایید.
با توجه به اون تداوم حضور مردم در خیابون و بن‌بستایی که در این زمینه در مقابله دولت با اینا وجود داره و همچنین مشکلات بین‌المللی و انتقاد جدی نخبگان در حوزه‌های علمی در ساخت سیاسی، سیستم راهی جز مصالحه نداره. کم هزینه ترین راهش هم به نظر من که همه میتونن منتفع بشن اینه که آقای احمدی نژاد استعفا بده، انتخابات برگزار بشه که نه آقای موسوی باشه نه آقای احمدی نژاد، کم هزینه ترین راهی برای کل جامعه ایران. ولی خب حالا چقدر این اجرا بشه بستگی به اوضاع احوال داره.
با سپاس از شما آقای حقیقی، آقای رحمانی و آقای صفایی فر، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
در ثانیه‌های آخر مجله شبانگاهی امروز یک شنبه ششم دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2009 میلادی هستیم. بیش از پایان این مجله شبانگاه نیمه شبان، پیامگیر رادیو فردا رو برای اونها که میخوان برای ما پیام بگذارند تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش همراه بودید. تا ثانیه های دیگه همکارانم با شما خواهند بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.